وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ هستیم. دعوت میکنم شنیدنی های انقلاب رو گوش کنید.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. یکی از افراد تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی ایران دکتر مصطفی چمران بود. مصطفی چمران ساوه‌ای، معروف به دکتر چمران، فیزیکدان، سیاستمدار، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، وزیر دفاع در دولت مهدی بازرگان، از همراهان موسی صدر در تشکیل جنبش عمل لبنان، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، از فرماندهان ایران در جنگ ایران و عراق و بنیانگذار ستاد جنگ‌های نامنظم در جریان جنگ ایران و عراق بود. در این برنامه شنیدنی‌های انقلاب از دکتر چمران بیشتر می‌شنویم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. مصطفی چمران در سال 1311 شمسی در قم متولد شد. مقطع ابتدایی را در مدرسه انتصاریه و متوسطه را در دبیرستان‌های دارالفنون و البرز گذراند. سپس در سال 1332 به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت و در رشته مهندسی برق مشغول به تحصیل و در سال 1336 فارغ التحصیل شد. چمران در این سالها از راه تدریس ریاضی امرار معاش می‌کرد. او از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی حاضر می شد. در دوره دانشجویی نیز در جلسات درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری شرکت می کرد و از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان بود. چمران در تظاهراتی که علیه رژیم شاه در سال 1332 برگزار و به کودتای 28 مرداد منجر شد شرکت داشت. در جریان حادثه 16 آذر 1332 که ماموران شاه به دانشجویان معترض به ورود نیکسون حمله کرده و 3 نفر از آنان را به شهادت رساندند، چمران زخمی شد. مصطفی چمران پس از پایان دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل با بورسیه راهی آمریکا شد و پس از پشت سر گذاردن دوره فوق لیسانس مهندسی برق در دانشگاه تگزاس برای دوره دکتری به دانشگاه برکلی راه یافت. او این دوره را نیز در رشته الکترونیک و فیزیک پلاسما در مدت 3 سال به پایان رساند. چمران در زمان تحصیل فعالیت‌های سیاسی نیز داشت و به دلیل مبارزات سیاسی اش علیه شاه بورسیه تحصیلی او توسط ساواک قطع شد. او نقش مؤثری در ایجاد انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و سایر تشکل‌های اسلامی در آن کشور داشت. چمران پس از قیام 15 خرداد و برای فراگیری فنون جنگ‌های پارتیزانی با انگیزه مبارزه مسلحانه با حکومت پهلوی راهی مصر شد. سفر وی با اعزام واحدهای فلسطینی به مصر جهت آموزش نظامی همزمان بود. او رموز جنگ‌های چریکی را طی 2 سال در مصر آموخت، اما پس از فوت جمال عبدالناصر به دعوت امام موسی صدر و همراه با سایر مبارزین ایرانی پایگاه عملیاتی خود را به لبنان انتقال داد. چمران به جنوبی ترین نقطه لبنان و نزدیک مرزهای اسرائیل رفت و مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل را بر عهده گرفت. در این هنرستان فرزندان شیعی لبنان آموزش می‌دیدند. آنهایی که بعدها کادرهای اصلی صف مقدم مقاومت شیعی در مقابل اسرائیل را تشکیل دادند. چمران در راه اندازی جنبش عمل توسط شیعیان لبنان نقش مؤثری داشت. به همین دلیل مسئولان و نخبگان شیعه در لبنان سهم بزرگی از پویایی شیعیان لبنان را متوجه تلاش‌ها و فداکاری‌های او می‌دانند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چمران پس از 22 سال و همراه با یک هیئت 92 نفره لبنانی و نمایندگانی از گروه‌های رزمنده آن کشور برای دیدار امام به تهران آمد و در کشور ماندگار شد. با آغاز شرارت‌های گروه‌های ضد انقلاب در کردستان، چمران راهی این دیار شد. در مرداد 1358، هنگامی که امام دستور اعزام گسترده ارتش را به پاوه برای آزادسازی این شهر از چنگ ضد انقلاب صادر کرد، چمران در پاوه بود. او فرماندهی بخش بزرگی از عملیات را تا مرحله سرکوب عوامل ضد انقلاب و بیرون راندن آنان به داخل عراق بر عهده گرفت. پس از آزادسازی پاوه، چمران به تهران بازگشت و به پیشنهاد شورای انقلاب و فرمان امام رحمت الله علیه به وزارت دفاع منصوب شد. او در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت منفرد شرکت کرد و به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شد. چمران در 20 اردیبهشت 1359 از سوی امام به عنوان نماینده و مشاور ایشان در شورای عالی دفاع برگزیده شد. با آغاز جنگ تحمیلی، چمران ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد و خود فرماندهی اولین حمله چریکی به تانک‌های صدام را در نزدیکی شهر در حال سقوط اهواز به عهده گرفت. او نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی ایفا کرد. چمران در جریان آزادسازی سوسنگرد از ناحیه پا زخمی شد. او سرانجام در 31 خرداد 1360 در جبهه دهلاویه از ناحیه پشت سر مورد اصابت ترکش خونپاره قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید. همسر اول دکتر چمران یک زن آمریکایی به نام تامس هیمن بود که پس از مهاجرت دکتر به لبنان نتوانست شرایط سخت زندگی در این کشور را تحمل کند و از دکتر جدا شد. همسر دوم شهید چمران زنی لبنانی به نام قاده جابر بود. در ادامه خاطره ای از خاطرات قاده از شهید چمران را می شنویم. مهریه هم قرآن کریم بود و تعهد از داماد که مرا در راه تکامل و اهل بیت علیهم السلام و اسلام هدایت کند. اولین عقد در سور بود که عروس چنین مهریه‌ای داشت. یعنی در واقع هیچ وجهی در مهریه‌اش نداشت. برای فامیلم، برای مردم عجیب بود اینها. اولین باری که امام موسی مرا بعد از ازدواج با مصطفی در لبنان دید، خواست تنها با من صحبت کند. گفت قاده، شما می‌دانید با چه کسی ازدواج کرده اید؟ شما با مردی خیلی بزرگ ازدواج کرده اید. خدا به شما بزرگترین چیز را در عالم داده، باید قدرش را بدانید. من از حرف آقای سعد تعجب کردم. گفتم من قدرش را میدانم و شروع کردم از اخلاق مصطفی گفتن. آقای صدر حرف مرا قطع کرد و یک جمله به من گفت: این خلق و خوی مصطفی که شما میبینید ترابش باطن اوست و نشستن حقیقت سیر و سلوک در کانون دلش. این همه معاشرت و رفت آمد مصطفی با ما و دیگران تنازل از مقام معنوی اوست به عالم صورت و اعتبار و خیلی افسوس می‌خورد کسانی که اطراف ما هستند درک نمی‌کنند. تواضع مصطفی را از ناتوانیش می‌دانند و فقیر و بی‌کس بودنش. امام موسی می‌گفت من انتظار دارم شما این مسائل را درک کنید. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این روزهای سرشار از خاطره و حماسه بر شما گرامی باد.
دل جوی فجر می آمد، نوبت عاشقانه دیدار، باغ‌ها عاشقانه می رفتند در زمستان به پیشواز بهار. بوی دل جوی فجر می آمد، نوبت عاشقانه دیدار، باغ‌ها عاشقانه می‌رفتند در زمستان به پیشواز بهار. دستی از آسمان فیضیه خاک ما را ستاره باران کرد، چشم مشتاق عاشقانش را خانه آفتاب و باران کرد. او به ما درس عاشقی آموخت، او نشان داد راه فردا را، چشم بارود اگر نمی پیوست کی نفس می کشید دریا را، چشم بارود اگر نمی پیوست کی نفس می کشید دریا را. مرد را هند و ره نخواهد بود، خواب در چشم امت بیدار، تا جهان در مساف تاریکیست می شود شور عاشقی تکرار.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزاریم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ سپری میکنید. در پیش روی ما برنامه است با نام سفرنامه خانی، کار سزوره کتاب رادیو فرهنگ که به مدت 11 دقیقه و 12 ثانیه گوش خواهیم کرد. اما پیش از اون خدمت شما عرض کنم که رأس ساعت 24 به خواست یزدان ضیافت شبانمون رو در رادیو فرهنگ آغاز خواهیم کرد. به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی در اون برنامه میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید و اگر بیتی و سطری و شعری در یاد و خاطر دارید حتما اون رو برای ما بخوانید یا برای ما بنگارید در قالب پیامک، حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد یا پیامک های شما رو خواهیم خواند. میدانید که ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30000 558. در اثنای برنامه های دیگر تا ساعت 24 باز هم با شما سخن خواهیم گفت در پیرامون برنامه چهارباغ و بخش بیجه اون یعنی شبانه رو. این دم به استقبال سفرنامه خانی خواهیم رفت.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من بهدرین هستم. دیشب ماجرای سفر و سفرنامه خوانی رو برای شما داشتم و امشب با ادامه داستان در خدمتون هستم. هنگام خروج از شهر مارسی با خانم فرانسوی ساکن پاریس به نام مادام گیوم آشنا شده بودم که برایم ایمیل می فرستادن. ایشان چند سال پیش مسلمان شده و همسر ایرانی داشتن، فارسی را خوب صحبت می کردن و در مدت سفت اقامتم در پاریس علاوه بر پذیرایی و مهمان نوازی خوب و گرمشان چندین مصاحبه خبری نیز برایم ترتیب دادن. ایشان خبرنگار بودن. از همونجا دیدارهایم با مردم به طور رسمی آغاز شد. چند روز قبل از ورودم به پاریس از طرف دفتر فرهنگی ایران در پاریس نامه‌ای داشتم با کلی خسته نباشید گرم و دوستانه. پیشنهاد داده بودند تا برایم مراسم استقبال بگیرند و من هم با این توضیح که چارچوب سفر و استقلال شخصیم حفظ شود با کمال میل میپذیرم. صبح زود بود که به پاریس رسیدم. مادام گیوم مهربان به استقبالم آمدن و پس از فیلم برداری کوتاهی به منزلشان رفتیم تا کمی استراحت کنم و بعد از ظهر برای مراسم استقبال رسمی به دفتر فرهنگی برویم. تعداد زیادی از هموطنان ایرانی و عده‌ای از فرانسوی‌ها برای استقبال آمده و همگی بسیار گرم و مهربان بودند و تا آخرین روز اقامتم در پاریس سعی کردند همراهیم کنند. علاوه بر زیبایی این شهر کهن و تاریخی، چیزهای دیگری نیز بود که برایم خاطره شد. قرار بود که در ساختمان دولتی رادیو فرانس کنفرانس مطبوعاتی داشته باشم. قبل از مشخص شدن روز قطعی این کنفرانس، گفتگو بین آقای کریستیان که دبیرکل آنجا بود و کارمندانی از بخش دیگر پیش آمده بود و دیگران تلاش می‌کردند تا کنفرانس را به دلیل اینکه مسلمان هستم لغو کنند. حتی خانومی که کارمند قسمت دیگری بود جواب سلامم را به زحمت میداد. اما آقای کریستیان بسیار مهربان برخورد کرده و با قاطعیت گفتند که این کنفرانس در روز و تاریخ مشخص برگزار خواهد شد. مطبوعاتی باعث شد تا خبر سفرم در کشورهایی منتشر شود که خبرنگارانشان آن روز در کنفرانس حضور داشتند و ماها بعد نامه‌هایی از مردمی دریافت می‌کردم که هیچ وقت به کشور آنان سفر نکرده بودم. در فرانسه و به خصوص در پاریس مسلمانان به شدت مبارزه می‌کردند تا از حقوق خود دفاع کنند. در کشورهای دیگر تا این حد تلاش و مبارزه ندیده بودم، مخصوصا در بین زنان مسلمان. در پاریس هم مانند سایر شهرهایی که از آنها عبور کرده بودم شاهد گرمی و محبت مردم و دوستی آنان بودم و هر کس که سر راهم قرار می گرفت تلاش می کرد تا در حد توانش راه را برایم هموار کند. این سفر فرصتی بود تا درس‌های استادم را در عمل تجربه کنم. قبل از شروع سفر بعضی از افراد گفته بودند که فرانسوی‌ها از خود راضی هستند و اما با توجه به آنچه که از ایشان آموخته بودم از همان ابتدا با خودم عهد بستم که با ظرف خالی بروم و مردم جهان را ببینم. همه آفریده یک پروردگاریم و ارزشمان به رفتار و کردارمان و آنچه که از خیر برای مردم می‌خواهیم رقم می‌خورد. در روزهای آخر اقامتم در پاریس یک دوربین دیجیتال 2 مگاپیکسلی از طرف دفتر فرهنگ ایران هدیه گرفتم. آن دوستان می دانستن که دوربین خوبی ندارم، ولی آنچه فراموش شد این بود که من پول نداشتم تا کارت حافظه بخرم و خلاصه ماجرای جدیدم این بود که در حافظه دوربین فقط 11 عکس جا می گرفت و از فاصله پاریس تا لندن که توانستم کارت حافظه بخرم مجبور می شدم یک عکس را پاک کنم تا عکس دیگری بیاندازم. ماجرای دوربین و ماجرای حساب بانکی خودش نیاز به کتابی دیگر دارد. چندین بار هم گروه‌های سیاسی و یا افرادی با من تماس گرفتند تا با اهداف سیاسی آنان همجهت شده و در عوض آن کمک مالی دریافت کنم. اما بعد از چند کلمه صحبت تلفنی ناامید شده و با توهین گوشی را قطع می‌کردند و به لطف خدا دست از سرم برمی‌داشتند. حتی زمانی که هیچ پولی نداشتم غیر از یک بلیت مترو که آن را قبلا تهیه کرده بودم، لحظه‌ای در مورد چارچوب و هدف و باورم به کرامت ورزش انسانی دچار تردید نشدم و خدا نیز نشان داد که فقط و فقط اوست که روزی بنده‌هایش را می‌رساند. در پاریس به سفارت انگلستان مراجعه کردم و روزهای انتظار تا دریافت ویزا را در ارتباط با مردم و جوانان ایرانی، فرانسوی و خارجی های مقیم فرانسه سپری کردم و تمام تلاشم را کردم که تبادل نظر داشته و نماینده خوبی از طرف جوانان ایرانی باشم. در کشور ایتالیا اکثر مردم پرچم صلح کشورشان را از پنجره خانه آویزان می کردن و کسانی که خواهان صلح بودند متمایز از دیگران می شدن. اما در فرانسه پرچمی از پنجره آویزان نبود. وقتی از دوستان فرانسوی هم پرسیدند که چرا شما پرچم صلح خودتان را آویزان نمی کنید، گفتند که همه ما خواهان صلح هستیم و نیازی نیست که آن را این گونه اعلام کنیم. پارک لوکزامبورگ که پارک معروفی در پاریس است رفتم. اولین پرچمم را که مردم شهر به شهر از روم تا پاریس روی آن نوشته و امضا کرده بودند به نرده‌های پارک آویزان کردند. شعار سفرم به فارسی، انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی بر روی آن نوشته شده بود. توضیحات سفرم، اهداف و شعار آن که به زبان انگلیسی و فرانسه تایپ شده بود را نیز به همراه داشتم به اضافه تعدادی عکس. تقریباً 15 دقیقه گذشت تا مردم به دورم جمع شدن. اول یکی دو نفر آمدند و با احتیاط سوال کردند که این پارچه چیست. بعد کم کم تعدادشان زیاد شد تا حدی که تمام پیاده رو را اشغال کردند. اشک در چشمان تعداد زیادی از آنان حلقه زده بود. برخی می گفتن که ما هم آرزو داشتیم به دور دنیا سفر کنیم و تعداد دیگری گفتن تو پیام صلح ما را هم به مردم دنیا برسان. مردی که حدود 70 سال داشت به شدت و بلند بلند گریه کرد. پس از اینکه آرام شد گفت زمانی که یک پسر جوانی بودم تیشرتی پوشیدم و روی آن نوشتم فقط به خاطر صلح و با یک کوله پشتی به دور دنیا سفر کردم. تو مرا به یاد جوانی خودم انداختی. البته ناگفته نماند که شدت احساسات مردم اشک مرا هم در می آورد. خانمی فرانسوی گفتند که همسرشان در ایران کار می کرده و خاطره ای خوش از سالهای اقامتشان در ایران داشتند. همان خانم دوتا از عکسهایم را خریدند. حضور در پاریس شیرینی خاص خودش را داشت. از محبت و همراهی خانواده‌ای که میزبانم بودند گرفته تا مردم کوچه و خیابان. آن زمان مرتب بی پول می شدم و غیر از خدا هیچ کس خبر نداشت. همچنان تلاش می کردم که بتوانم حامی مالی برای ادامه سفرم پیدا کنم. ولی هنوز این در باز نشده بود. به هر حال سعی می کردم که از همه امکاناتم استفاده کنم و از بودن در آن شهر پر جاذبه تاریخی لذت ببرم. دوستان عزیز، از همراهی شما با کتاب خانی و سفرنامه خانی کتاب مسیر صلح سفر دور دنیا بسیار ممنون هستم. تا فردا شب با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلمی بازار
سلام، خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقر هستم از قرونیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا، یه وعده سالم واسه تندرستی. ایلیکا تو کوله پشتی هر جایی میری. ایلیکا لذیذترین طعمی که چشیدی. ایلیکا هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایلیکا، ایلیکا
تونه ماهی فلفلی. ایلیکا
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی. کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با مشارکت دستگاه‌های کشوری و لشکری برگزار می‌شود. مکان: بزرگراه شهید حقانی، موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. زمان: چهارشنبه دهم تا دوشنبه 22 بهمن ماه 1397. ستاد برگزاری نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
و خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، خدمت شما عرض کنم که در میان طیفی از جامعه روحانیت و طیفی از جامعه ادبا همواره ارتباطات تنگاتنگ جدی و ارزشمندی وجود داشته، چنانکه بسیاری از روحانیت اشعاری